أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء ورسله وعلى سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى العزمة الهدى من أهل بيته والخيرة من آله وصحبه. السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. جامعه إسلامي بنفس قرآن الكريم جامعی که باید مردم بر اساس تعالیم انبیا در پرده فقه و عقل را برپا کنند. محور این جامعه عقل هست. اون هم نه فقط عقل اقتصادی، نه فقط عقل سیاسی و اجتماعی، بلکه عقل اقتصادی و عقل سیاسی بر پایه اعتدال و عقل دینی و اخلاقی. زیربنای همه عقل‌ها در جامعه اسلامی عقل اخلاقی، حتی عقل اقتصادی و عقل سیاسی به طریق نقشش در عقل اخلاقی مورد توجه است. به طوری که اگر در یک مقطعی از زمان دیدیم عقل اخلاقی رو باید قربانی کنیم تا به عقل اقتصادی یا به عقل اجتماعی برسیم، حق نداریم اولویت رو به عدل اقتصادی و اجتماعی بدیم و عدل اخلاقی رو در راه اون قربانی کنیم. اینها به هم مربوطه، به هم پیوسته. عدل اقتصادی و عدل اجتماعی بر عدل معنوی و اخلاقی اثر داره، عدل اخلاقی و عدل معنوی در عدل اجتماعی و اقتصادی اثر داره. همه تون روی دیگر تأثیر دارن، اما مسئله مهم اینه که کدام اصل است. اصل عدل اخلاقی و معنوی. برای اینکه این اصل، این عدل جامع به وجود آید، باید در اساس تعالیم انبیا عمل کنیم و حرکت کنیم. خدا پیامبرانش رو فرستاده با بینات، با دلائل روشن که راه رو روشن می کنه، فضا رو روشن می کنه، مغز رو روشن می کنه، دل رو روشن می کنه. اینها با بینات آمدن، با دلائل و علامل روشنگری که هر نوع شبهه و شک و زخوا و تزلزل و تردید را از سر راه انتخاب آدمی بردارند و بگذارند و با کتاب و قانون آمدند. نه همین قولی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، پیامبرانمون را با بینات، با عوامل و موجبات روشنگری و روشنایی فرستادیم و انزلنا معمول کتاب، علاوه بر این با اونها کتاب فرستادیم و میزان و قانون فرستادیم تا مردم با استفاده از این زمینه آماده به پا خیزند و قسط را در جامعه سر پا کنند. قسط اسلامی بدون قوانین اسلامی، قسط اسلامی بدون عمل به کتاب و سنت، قسط اسلامی بدون رعایت قوانین و احکامی که در فقه مستند ما آمده است، این قابل اقامه نیست. قسط می رعایت چه بسا واقعا هم قسط باشد، اما یک قسط اقتصادی، یک قسط اجتماعی، بدون اینکه آن قسط جامعه همه جانبه اسلامی باشد. خوب پیامبرا آمدن و جناس را هم با خودشون دارن، کتاب را هم آوردن، قانون و میزان را هم آوردن. چی دیگه کم داریم؟ به چی احتیاج داریم تا مردم بتونن قسط را به وجود آورند؟ در مذهب ما، در بینش عدلیه گفته می شود یک اصل اساسی دیگر در اینجا لازم است و آن این که جامعه وقتی می تواند بر اساس وحی انبیا و راه انبیا و کتاب خدا و سنت انبیا و اولیا نظام عدل را برپا کند، که یک میزان دیگر در اختیار داشته باشد غیر از قانون نوشته، غیر از قانون گفته، باید تجسم عینی قانون را هم پیش رو داشته باشد. تجسم عینی قسط همه جانبه اسلامی و آن امام است. امام یا همون میزان است یا تجسم عینی میزان است و به هر حال یکی از آب در میاد. امامت در تحقق بخشیدن به خیر و در توانا کردن بودن نام در مردم در اقامه خیر نقش بنیادی دارد. نظام حفظ اسلامی نظام امامت عدل امام عادل او فقط شخص امام در وقت محروف امامت است، در روک قله امامت است، امامت بر حق احکام و تعالیم ما، تعالیمی که ما در اسلام عدلیه داریم، در اسلام عدل داریم، منحصر در وقت امام نیست. او در وقت است، او جلوه تمام عیار است، اما پس از وقت امام هم مطلب همینطوره. در تمام مراحل رهبری و امامت و زعامت در احکام فقهی ما یک شرط به عنوان شرط اصلی ذکر می شود، عدالت. نه تنها امام امت باید عادل باشد، که امام جماعت هم باید عادل باشد. از امام جماعت بگیرید تا امام امت، همه جا شرط عدالت است. بزرگترین خسارتی که جامعه اسلامی تحمل کرده برمی گردد به بی‌اعتنایی به شرط عدالت در پیکره امامت. شاید خیلی از شما ها اگر ازتون بپرسن ها چیا باید عادل باشن، بگید خب امام معصوم که باید عادل باشه و حد اعلای عدالت، عدالت بر حد عصمت. نایب امام و نایب الامام و جانشین امام و مرجع تقلید، اول بگیم نایب امام چه چیزی برابر از مرجع تقلید، هم مرجع هم رهبر است، او هم که حتما باید عادل باشه و عدالت چون خیلی فرد و سفت و محکم. خوب مرجع تقلیدی هم که مرجع تقلید هست، فتوا میده، تقلید میکنیم، ولی هنوز در حد امامت و رهبری نیست، اونم که خود سالها نوشتن باید عادل باشه. اینا را خبر دارم. بعد دیگه سکت شما میده سراغ امام جماعت که اونم باید عادل باشه و شاهد هم اونم فقط طلا باید عادل باشه. یه تموم شده نجانم این عدالت داغون شده و امامت داغون شده و احکام باید عادل باشه، فرماندار باید عادل باشه، شهردار باید عادل باشه، پلیس باید عادل باشه، افسر باید عادل باشه، درجه دار در گروهان و گروهان و استوار اینا باید عادل باشن، افسران بیاید هرچی میاید بالاتر عدالت هم باید مهمتر و فاتحتر و جدیتر و درجت عالیتر باشه، مدیر کل و رئیس اداره و وزیر و معاونش و استاندار و نخست وزیر و رئیس جمهور و همه اینا باید عادل باشن. چجور عدالتی؟ یعنی آدمهای درستی باشن. ای آقا چی میگه اینقدر دست میگیری؟ ما خود سرش که نمیخواد نماز بخونیم، یه آدم باشه کارا رو راه بیاندازه، درست هم باشه وقت دیگه نیست. این جوجان این تعلیم مذهب من و تو نیست. باید بخونی خود سرشو نماز، خود سر همه یکی یکیشو چه کنم دیگه. ما حد حلای عدالت بردیم برای امام جماعت، خوب کاری هم کردیم، خیلی خوب کاری کردیم، صحیح هم کردیم، چون رابطه مردم ما با امام جماعت بیش از رابطه یک نماز خوندنه، از او الهام میگیرن، رفتارش، حرکاتش، گفتارش، همه اینها اثر میگذاره روی مردمی. حالا که قرار است سمبل شرط عدالت رو شما مردم در امام جماعت میدونید، بهترین تعبیر اینه که بگم در یک نظام اسلامی باید پشت سر یک این مقامات مسئول بتونی نماز جماعت بخونی. این مسئله عدالت دلیلش هم واضحه روشن. تعالیم انبیاء نه تنها همراه با بینات است، اصلا خودش هم غالبا آنقدر بین است که معروف بودنش رو میتوان درک کرد. این حسن قوت عقلی که در زیر بنای مذهب حدیثی آمده و در قرآن از نظر قرآن دلیل روشن داره و برای در این جلسات مذهب قرآن پیرامون این مفصل من چند سال قبل بحثی کردم که علاقات نواقات هست دیگه امروز بخوام دارم اون بحث بشن. از آیات قرآن نفس صریح داریم برای این که دینش قرآن همین هست حسن قوت عقلی. در اونجا چند آیه را که در این باره دلالت روشن داره با شرط و تفصیل عقد کردم. در اون وقت تفصیل بینش عقلی که اینه که احکام ما غالبا بیان و روشن راحت میشه فهمید، شما راحت بدونید که فهمید که در یک جامعه که قرار است مردم را به سوی عدل جامعه ببریم، اونایی که میبرن جامعه رو چیا میبرن جامعه رو؟ اونایی که جامعه رو میگردونن اداره میکنن، اداره یعنی گردون بردیگه، اینایی که جامعه رو میگردونن اینا باید جامعه رو بر محور عدل بگردونن. آدمی که خودش عادل نباشه چقدر توانایی داره جامعه رو بر محور عدل بگردونه؟ میتونه که بر ما چقدر میشه ازش انتظار داشت؟ چقدر میشه بهش احتمال و اطمینان داشت که این جامعه رو بر محور عدل خواهد گردان؟ یعنی که بر محور عدل بگردونه یعنی مقررات رو او به اون اجرا کنه؟ نه جامعه اینطور نیست، بیش از این است. مسئله از این بالاتره، مسئله این است که اگر در او تقوا و ایمان نباشه یعنی یک گوشه دو گوشه سه گوشه تا عملا میبینید امور بر محور غیر عقل میگردد. مقررات اجرا کردن اگر در یک جامعه این نماز موهوم شود، اگر در یک جامعه این شیطان مستخف به نماز باشن لصلاح و مستخف به صلاح باشن سبب بشمارن نماز را، این سبب شمارندگان نماز اینها گرداننده جامعه در کشور اون عدل جامعه اسلامی میتونن باشن یا اصلا عمل استخفاف به نماز سبب میشود که جامعه در این فرد بر محور عدل جامعه نگردد. محرمات الهی رو سبب بشمارند، مقررات رو بذاری جلوش یا روی تخت یا روی اعتقاد اجرا میکنه، اما غیبت میکنه مثل آب خوردن. مراجعه کنندگان به این آدمی که پشت میزشن غیبت میکنه، بدگویی میکنه، دشنام میده، اینها این مراجعه کنندگان به وسیله این گرداندگان شرط جامعه به سمت عدل جامعه اسلامی هدایت میشوند و کشانده میشوند. مطمئن باشید بدون قصد معنوی و قصد اخلاقی، قصد اقتصادی و قصد سیاسی اصلا تحقق پیدا نخواهد کرد. بلکه و مطمئن باشیم بدون قصد اقتصادی و قصد سیاسی، قصد اخلاقی و معنوی تحقق و به صورت گسترده واقعیت و در زمان طولانی دوام نخواهد داشت. اینا همه با همه قصد جامعه. بنابراین شرط این که مردم بتوانند حس جامعه اسلامی را در پرتو کتاب و میزان بر پا دارند و حدید هم برای اقامیت استفاده کنند این است که جامعه جامعه امامت عدل باشد. این شرط و در این تردیدی نیست، نه از نظر نصوص و روایات و صحابی و نه از نظر این حساب سرانگشتی که اینجا در خدمتتون کردیم. خوب، ما از اولین روزهای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامیمان در ایران همواره نگران این بودیم که آیا ما این اصل ضروری اسلام و فقه و تشیع رو رعایت میکنیم یا رعایت نمیکنیم. خوب شکی نیست که از اون اول پیروزی نمیشه برای همه کارها امامت عادل رو به دست آورد. این روشن در این که این کار باید در یک زمان معقول صورت بگیرد، هم واقع دینانه هم بر اون که از دیگره پیغمبر و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین می شناختیم، قبول داشتیم که زمان لازم است برای تحقق امامت عدل. اما وقتی یک رهبری و یک مدیریت میتونه بگه من منتظر زمان هستم، لازم دارم برای تحقق این آرمان، که خطش عوضی نباشه، ترسم نرسید به کرده ای اعرابی چین ره که تو میروی به ترکستانم. یه وقت انسان میبینه که راه ساختن و شناختن و سر کار آوردن عدول مؤمنین، انسانهای با ایمان عادل کاردان کار آید. مردم میگه تو راه را عوض نکردی، حرکت میکنیم و شتاب و سرعت حرکت میافزاییم، البته میرسیم به مقصد، ولی یک بار میبینیم نه، به جای اهتمام به شناختن و سر کار آوردن و ساختن انسانهای مؤمن عادل برای قبول مسئولیتهای گوناگون، میبینید ضوابط دیگری دخالت داده میشود. در اینجا معلوم میشه که به کعبه نمیرسیم، چین وقت که ما میریم به ترکستان. در این اساس بوده است که ما از اول پیروزی انقلاب در داخل مدیریت انقلاب، در داخل این جمع مدیریت، یک نوع استقاض و برخورد داشتیم. بودند برادرانی که به دلیل ضرورت زمان در مدیریت جامعه انقلابی در سطح بالا شرکت داده شدن، اما در رعایت این اصل اعتقادی را که الان برای شما بیان کردم نداشتن. اونها هم فکر کسانی بودند و هستند که این نیرخواست که میگنیم مگه بخواهیم کشورش نماز بخونیم، ما بخواهیم جزیر باشه، حالا نماز که مرتب نمیخونه این بی نظره جزیر لایق کاردان خوبی که هست. حالا نسبت به مسئله پوشش بانوان اهمیت زیادی نمیده، حتی منشی خودشم لباست لباس اسلامی نیست، چه اهمیت داره؟ این منشی تلفنه که خوب برمیداره، خوب هم جواب میده، ساعته ملاقات جناب وزیر رو هم که خوب تنظیم میکنه. حالا من لباس اسلامی نباشه، این مطلب بوده. و گهگاه هم در گفته ها و نوشته ها در برابر اصرار و آشکاری و تأکید ماها گفته می شده که ای آقا اینها شکل است به اصرار محتوای اسلام، اینها قشری فکر کردن هست باید محتوایی فکر کرد، در حالی که مسئله این نیست. مسئله این است که امامت باید امامت عقل باشد و امامت یک امر یک پارچه است. چو عضوی از این امامت را میکروبی آسیبی رساند، عضوهای دیگر را سلامت نماند. اونها هم در مقصد بیمار شدن قرار میگیرن. یه وقت ما میگیم میخواییم نظام ما نظام عقل اقتصادی سوسیالیستی و عقل اجتماعی دموکراسی باشه، این ترکیبش میشه سوسیال دموکراسی. این شخص رو نظام اسلامی خوب بگیر ما انقلابی کردیم، انقلاب سوسیالیست و دموکراسی وقتی ترکیبش میکنیم این سوسیالیست هم که میگیم سوسیال دموکراسی. تمام این شعارهایی رو هم که در طول انقلاب دادن اون جنبازان دلباخته پرشوری که در آن دوره‌های خفقان با ندای الله اکبر به میدان تیر برده می شدن تا آن سوده های میلیونی که در راه پیمایی ها با الله اکبر و شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی در معرض همه گونه آسیب حرکت می کردن توی خیابان ها و موشهاشون را در برابر تانک ها سپر قرار می دادن. همه این شعاران یک سوسیال دموکراسی تصدیق می کنند، این دیگه جمهوری و موشهاشون را در برابر تانک ها سپر قرار می دادن. همه این شعاران یک سوسیال دموکراسی تصدیق می کنند، این دیگه جمهوری اسلامی نیست. صحیح این بود که در موقع رفراندوم ما رأی می‌گرفتیم برای نظام جمهوری سوسیال دموکرات ایران، هر کی می‌خواست رأی می‌داد و هر کی می‌خواست رأی نمی‌داد. ولی اگر ما در تمام این مراحل روی هویت اسلامی انقلاب و هویت اسلامی نظام تکیه داریم، باید بدونیم اسلام و نظام اسلامی بدون امامت عدل، نمیگم امام عادل، میگویم امامت عدل، ناقص است و قابل تعامل.
را من عرض کنم در تمام این مدت ما همواره نگران یک مطلب بودیم و به دلیل این نگرانی در همین زمینه های اصولی بنیادی خونه دل میخوردیم و کمتر مطالب رو بیرون منعکس میکردیم، میگفتیم سعی کنیم این مسئله را در همون درون مدیریت هدایت کنیم به سمت کعبه آمان ملت انقلابی. و اون نگرانمون این بود که مردم از دور که نگاه می کنن می شود در ذهنشون این وسوسه را یابد که دعوا سر قدرت، جنگ قدرت، دعوا سر لحاف ملا نصرالدینه. چون همه مردم همه این افراد را از نزدیک نمی شناختن، هنوز هم نمی شناختن. تاریخ هم که همواره به اینها گفته است به دنباله هر پیروزی بزرگترین خطری که پیروزی را تهدید می کند جنگ قدرت است. راست هم دیگر درست هم ولی اون که یک حرکت به انقلاب و نظام مذهبی را تهدید می کند فقط احوابون تو طبق نیست، احوابون تو طبق نیست، هست. فقط این نیست که در یک جامعه کسانی که حلا و حلف قدرتمند شدن دارند و زور مدار هستند اینها به جان هم بیفتند. یک خطر دیگر هم هست، خطر انحراف از مطبخ، خطر مقرراتی که بدعتهای ناروا باشد، منحرف باشد از موازین اصیل اسلام و مطبخ. و این بی‌اعتنایی به اصل امامت عدل خود یکی از بدترین بدعتها و انحرافها از مطبخ است. به دلیل این که ما نگران بودیم مبادا اون دور دورها چنین فکر شود که بعد ما این همه شهید دادیم، این همه زحمت کشیدیم، این همه زندان رفتن جوانهای عزیزمان رنج و شکنج دیدن، این همه تبعیدی داشتیم، این همه ماها همه چیز را در راه پیروزی انقلاب رها کردن داشتیم تا انقلاب اسلامی پیروز بشه. چشم ما به یک مدیریت و حکومت اسلامی روشن بشه، دل ما امیدوار بشه. حالا که اینا سر کار آمدن، بله اینا همین چهره‌های سرشناس که روی اینا حساب می‌کردیم حالا دعوای قدرت دارن، این یک به وجود میاره، این نومیدی به وجود میاره، این دلزدگی به وجود میاره، این شک و تردید به وجود میاره، این دلهوره به وجود میاره، این دوست را قوین و دشمن را شاد میکنه. به دلیل این نگرانی سعی کردیم در سال 58 کمتر اصلا حرف بزنیم که رسد به اینکه این حرفها را بزنیم. ولی که شما عرض میکنم که در این سال همواره در انتصابات در سمتها و مسئولیت ها از بالا تا پایین، در اهمیت دادن ها و پافشاری ها روی اصول و ملازم، ما همواره با یک سلیقه دیگر درگیر بودیم. سلیقه ای که حالا بحث این همواره نیست، حالا وقت این است که ما به مسائل روزمره پردازیم. حالا نمیتونیم بگوییم که آیا استنداری که میفرستیم ریشگی های او از نظر عبادت اسلامی، طهارت اسلامی، اخلاق اسلامی چه باشد، آدم درستی باشه، کار هم بلد باشه، بره دیگه سایر حیود رو بگذارید برای بعد.
و ما هم دلواپس بودیم که خشت ازل چون نهد به ما کش تا سرجا میرود سیگا کش. در مورد همین بحره پانچی تحکید بر حسب بحره از اقتصادمون ما خوشحالی کردیم، ولی در برابر این مقاومت بودیم باشته و هنوز هم داره که نه، اگر ما بحره را حفظ بکنیم خیلی و شنون باجه اقتصادی به باز ناید. در اوائل این مسئولیت حقوق غذاییه به امام از کردم گاهی توی این اجراهای حقوق غذاییه برای بحرم اجرایی صادر می کنن، هنوز هم می کنن. و ما در اولین روزی که به توانیم جلوی این را بگیریم خواهیم گرفت. مسئولیت قبول نمی کنم من برای تحقیق این کار. اگر دوستان دیگر ما در مدیریت کشور با ما همسدان نبودن تکلیف ما چیست؟ آیا به نظر شما این اختلاف نظر، این ناهمسدایی عذر موجه هست؟ ایشونان با تأکید فرمودن نه. همون طبیعی که امام از تهران از مدرسه عربی میخواستن که قم برن، فرصت اصرار داشتن که بیایید همین حالا همینجا که من اینجا هستم یک قانون شورای انقلاب درباره حد بهره تصویب کنه. همون وقت در این مورد هم میتون فرمودن نه. خب ما از این اختلاف دیدها داشتیم و داریم، چه کنیم؟ این اختلاف دید رو سعی میکنیم در داخل حل کنیم. ولی اگر از یک گوشه درست هست چه اختلاف دید هست، من وظیفه خود میدانستم و میدونم که به ملت قهرمان ما با صداقت و صراحت بگویم، شرح دهم، ماجرا را باز گویم، بگویم بله اختلاف دید وجود دارد، ولی به شماها، به شما ملت ایران، صغیران و صادقان میگویم که ما جز تأکید و پافشاری روی معیارهای اسلامی و مذهبی هیچ انگیزه ای نداریم. من در این تأکید دولت در این جلسات تبادل نظر آزادی که اعضای شورای انقلاب با حضور آقای فریدر که هم رئیس جمهوری هستن هم عضو شورای انقلاب داشته ای، در یکی از این جلسات که صحبت کابینه و وزرا و نخست وزیر بود با صراحت و صداقت و قابلیت کامل به ایشان گفتن که شما بیایید این معیارهایی را که در آن میثاق وحدت هم نوشته شد و ما همواره روی آن تأکید داشتیم و امام در این آخرین کلماتشان دیگر با صراحت تمام سنگ تمام را برای تأکید روی این معیارها گذاشتن، بیایید شما مسئولان مملکت را هر کس خود شما میشناسید اما با این معیارها انتخاب کنید، معرفی کنید یک گروه سه نفری از نظر ما و الا حالا که یک گروه سه نفری خدا مجلس این مجلس شورای اسلامی نمایندگان منتخب ملت بپذیرند که این افراد دارای این معیارها هستند. اگر همه اینها اصلا با ما آشنایی هم نداشته باشن اصلا ما رو نشناسیم، ما رو قبول خواهیم کرد.
اصلا این که آشناهای ما، دوستان ما، کسانی که ما اونا رو از درها خارجیش میشناسیم، تشکیلات اجتماعی سیاسی ما بستر اینا نیست. این خلاف واقع است. من اینجا با صراحت در این مسجد و خانه خدا و در این ماه خدا و در این مجمع برادران ایمانی تأکید می کنم که ما هر شخص، هر گروه، هر دسته، هر شخصیت کسانی را با این معیار هایی که برای حفظ امامت اسلامی و امامت عدل لازم است پیدا کنند، مجلس اونها را با اکثریت آرا با این خصوصیات بشناسد. مجلس امام اونها را با این خصوصیات بشناسند و تأیید کنند. اصلا نخواهیم پرسید اسمش چیست، با تمام وجود او را تأیید و حمایت خواهیم کرد. و ما اونقدر به توفیق الهی و فضل و منت او در رابطه با قدرت و مقام و سمت و منصب حساب هواهای نفسانی خودمان را در دست گرفتیم که حتی پذیرش یکی این سمتهایی که از اول تا کنون بر عهدمون گذاشته شده جز با تأکید قاطع امام یا امت صورت نگرفته و همواره این سنت‌ها را با کراهت پذیرفته ایم. نه کراهت در برابر قبول یک وظیفه که این عیب است، این نقص است، این کمال نیست، بلکه کراهت در برابر به دوش گرفتن بار سنگین مسئولیت که همواره نگرانی آور است. مسئولیت های امروز درست همون تکلیفه. تکلیف یعنی خود را به زحمت انداختن. تکلیف یعنی از صبح زود تا نیمه شب هیچ آرامش نداشتن، تلاش مدام کردن با نگرانی که خدایا آیا آدمی مشخص، با این نگرانی که خدایا آیا از امروز صبح تا حالا تونستی اون چرا تو از ما میخواهی انجام بدی. برای ما اون روز روز جشن و شادی که افرادی دارای شرایط لازم حتی همین مسئولیت های معدودی را که بر عهده من و چند تن از دوستان نزدیک گذاشته شده بگیرند و ما را به حال خود بگذارند، نه برای اون که بریم استراحت کنیم. ما استراحت کنیم. اونقدر کار در جامعه هست که می شود انجام داد بدون یک سمتی، منصبی، حکمی، اطلاقی در کار باشد. ما از اول بیش از هفتی خواستار این گونه مسئولیت ها بوده ایم و شان زیر بار این مسئولیت ها داده ایم، عادت کردیم به اونا. باز هم از باز آسان به یاری خدا حرکت خواهیم کرد، تلاش خواهیم کرد، تقلا خواهیم کرد، اما در سمت ها و وظیفه هایی که نه با ابلاغ می دهند و نه با ابلاغ می گیرند، سمت ها و وظیفه هایی که در جامعه اسلامی بر دوش هر انسان مرحب هست، این موضع روشن صریح ما در برابر تمام مسائل مربوط به اداره نظام و کشور جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین نه رئیس جمهور، نه مجلس، نه امام، نه امت و نه یاران دیگر از این بابت کمترین جای تزلزل برایشان نیست. مطمئن باشند همه و مطمئن هستند بسیاری آنها که از نزدیک با ما آشنایند. مطمئن باشند همه که ما سفت و محکم و آفت ایستاده ایم پای یک اصل، اصل امامت عدل. اینجا نه تحریف میدیم، نه سازش میکنیم و نه سازش پذیریم. و در تشخیص هم روی تشخیص خودمون تکیه نداریم. ما در دوران انقلاب آمدیم، سه نفر آقایان موسوی اردبیلی، دکتر حبیبی و مهدوی کنی را گفتیم، این سه نفر آقایون در اون دوره گفتیم این سه نفر تشخیص بدهند با اکثریت آرا واجد شرایط بودن را ما قبول. اگر اختلاف در تشخیص داشتیم که آیا آقای علف واجد این میلیارها هست یا نیست، نگفتم این سه نفر، گفتیم یه سه نفر رو انتخاب کنید. شورا انتخاب کرد به نظرم با اتفاق آرا این سه نفر، گفتم این سه نفر خیلی. بعد از شورا اصلا دیگه مسئله نیست، ما بالاخر از همه تشخیص امام برای سند و حجت. اگر امام نمی‌پذیرند این مسئولیت را، به نظر ما جایی بهتر از مجلس شورای اسلامی مرتب از نمایندگان منتخب ملت برای قبول این مسئولیت معنی ندارد و وجود ندارد. اکثریت این نمایندگان واجد شرایط بودن این مسئولان را و اینکه اینها در خط امام، یعنی در خط امامت عدل هستند، تعریف کنند. ما یک پاسه، یعنی ماها و همه کسانی که با ما هستند، با ما حرکت می کنند، به ما اعتماد دارند، یک پاسه و یک صف پشت سر اینها اونها را حمایت خواهیم کرد. ای ملت قهرمان ایران، آیا اون که به صورت باز و صریح برای شما در رابطه با این مطلب حساس در این مقطع بس ظریف و حساس از تاریخمان و از انقلابمان بیان کردم کافی که دیگر جای هیچ گرهی و جای هیچ گرهی باقی نگذارد؟ یا به نظر امت این راه حل صریح روشن باز هم نارسا و ناکافی می آید؟ اگر به نظر امت این راه حل نارسا و ناکافی، پیشنهاد دهید راه حل اراده کنید. و اگر این راه حل به نظر شما راه حل جامع قاطع روشنی است که هیچ گوشه ای از ابهام در آن وجود ندارد و به راستی برای همه امت مطلب را به صورت اطمینان آور حل و روشن می کند، بنابراین این راه حل را تعیین کنید. امیدوارم این تکبیر تحمید شما با تکبیر تحمید همه یا اکثریت قاطع ملتمون همراه باشد تا وجدان ما، ضمیر ما، ایمان ما در برابر این مسئولیت خطیر و سنگین که بر عهده ما قرار گرفته آرام گیرد و بتوانیم با روسفیدی پیش خدا و در برابر خلق خدا بگوییم بار الها ما در برخورد با مسئله قدرت و مقام و منصب و حکومت کردن در این ایام پرشکوه و این ایام در این حال خطیر و حتی از انقلاب ارزبند اسلامی من اون تو عمل کردیم و برخورد کردیم که تو میخواهی و تو به ما دستور داده ای. بارالها ما را برای عمل صالحی این چنین یاری و هدایت فرما. بارالها ملت و انقلاب ما را از گزند و آسیب اختلاف و جنگ قدرت مسئول بدار. بارالها در موارد اختلاف دید و نظر ملت ما را همچنون که تاکنون مشمول هدایت خود قرار داده ای همچنان مشمول هدایت مستمر از فراده. پروردگارا امام امت را برای داشتن نظر و موضعی قاطع در موارد اختلاف دید و اختلاف نظر به صورت نعمت پربرکتی که تا کنون بر ما ارزانی داشته ای همچنان ارزانی بدار. پروردگارا ولی عصر امام زمان را از همه ما راضی و خشنود بدار. صلی علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.